بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت دوستان شنونده، در خدمت شما هستیم با برنامه پرسش و پاسخ تربیتی ویژه مباحث کودک و فرزند. برنامه پرسش و پاسخ که تا 40 دقیقه دیگر در خدمت شما خواهیم بود با این برنامه، میزبان کارشناس محترم جناب حجت الاسلام دهنوی است. برنامه رو با آخر مقدم خدمت ایشون آغاز میکنیم. خیلی خوش آمدین جناب دهنوی.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما برادر بزرگوار و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. امیدوارم خداوند توفیق بده بتونیم مباحث خوبی داشته باشیم
انشالله. قبل از اینکه بپردازیم به سوالات دوستان شنونده، عرض میکنم که بخش اول برنامه رو پیش از این میپرداختیم به مباحثی درباره روش های تربیت. در برنامه گذشته بحث تکریم شخصیت مطالبی در موردش مطرح شد. حالا اگر روش دیگری رو میخواید مطرح بکنید یا تکمیلی بر همون بحث دارید، آماده شنیدن هستیم.
روش بعدی روش الگوییه.
بله.
با توجه به اینکه کودکان الگو پذیرند و یکی از ویژگی‌های کودکان و نوجوانان اینه که دنبال الگو و اسوه هستند و خط میگیرند، از اونها روش الگویی خیلی خیلی میتونه مهم باشه. به این عنوان که قصد ما اینه، منظور ما اینه که والدین خودشون در تربیت الگو باشن. واقعا خیلی وقتا نیازی نیست ما با کلام و زبان و سخن حرف بزنیم، ما میتونیم خودمون الگو باشیم با رفتارمون، با اعمالمون. خب در این زمینه روایات، جمله های ارزشمندی از دانشمندان، بزرگان، مسلمان، غیر مسلمان داریم که خب به همون معروف ترینش من بسنده میکنم که حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند کونوا دعات الناس به غیر السنتکم، مردم رو با غیر زبانتون بخوانید به ارزش رو. واقعش اینه که اگر والدین الگوی خوبی باشند، فرزندان به خوبی تربیت میشن. خب در چی؟ الگو در عمل به واجباتشون، دعا و نیایش، راز و نیاز. طبیعیست پدر و مادری که خودشون اصلا اهل دعا نیستن، خب نباید دیگه انتظار داشته باشن که فرزندشون هم اهل دعا باشه. اگر خودشون عامل به واجبات نیستن دیگه نمیتونن انتظار داشته باشن. ترک محرمات، اعمال حرام رو انجام ندن، در خدمت به دیگران شتاب داشته باشن، حقوق دیگران رو رعایت کنن، به بزرگسالان احترام بذارن. و اگر اینا رو کودک ببینه، طبیعی است که از والدین الگو میگیره و خود به خود این روحیات در او هم ایجاد میشه، او هم اهل عمل میشه.
بله.
فقط نکته ای که خیلی خیلی مهمه و شاید گاهی ما ازش غافل هستیم اینه که ما باید الگوی واقعی باشیم و نه ظاهری. یعنی چی؟ چون زیاد در مشاوره ها من دارم که میگن آه ما الگوی خوبی هستیم ولی جواب نمیده. من که براشون یه مقدار توجیه میکنم و تبیین میکنم قضیه رو، خودشون اعتراف میکنن که کجا مشکل داشتن، اعتراف میکنن خب پس ما یک الگوی واقعی نبودیم، ما الگوی ظاهری بودیم. به این معنا که مثلا برای نماز فرض بفهمید، ما میخوایم الگوی نماز باشیم، فرزند ما با استفاده از روش الگویی اهل نماز باشه. بنده نماز میخونم اما آیا به اون نماز عمل هم میکنم؟ این خیلی مهمه. یعنی صرف نماز من کافی نیست. من واقعا بله نماز میخونم ها، نماز اول وقتم میخونم، در نمازم حالم دارم، من ارتباط معنویم با خداوند دارم، ولی فرزند من نماز منو میبینه، آثار نماز رو در من نمیبینه. آثار نماز چیه؟ خب من اگر نماز میخونم، من یک آدم متدین هستم، من عبد خوبی برای خدا هستم، فرزند من انتظار داره آدم مهربانی هم باشم. منی که نماز میخونم مهربونم باشم، من ادب هم داشته باشم، من وقار هم داشته باشم، منی که نماز میخونم گناه دیگه نکنم. یعنی فرزند من ممکنه ببینه من نماز میخونم اما مقید به مسائل شرعی هم و محرمات هم، ترک محرمات هم نیستم، پرهیز از گناه. من نماز میخونم، پدر نماز میخونه، فرزندش رو کتکم میزنه، اون نمیتونه الگوی خوبی برای نماز باشه، چون به آثار نماز رو فرزند در اون نمیبینه. او در حقیقت به نماز عمل نمیکنه، چون اگر او واقعا نمازگزار واقعی باشه نباید فرزندش رو کتک بزنه. نباید سرش داد بزنه، نباید داد و فریاد کنه، نباید آبروش رو بریزه به ویژه در جمع، باید به خواستهاش توجه کنه. این خیلی مهمه. یه وقتی خانم محترمی تماس گرفتن، فرمودن که دختر من حجابش رو رعایت نمی کنه. من عرض کردم که خود حضرت عالی آیا مقید به حجاب هستید؟ گفتم بله آقا، من مقید به حجاب هستم، خیلی هم خوب، خیلی هم کل خانواده ما اینجوری هستیم، متدین هستیم. من با اینکه خودم محجبه هستم، راه های مختلف رو رفتم ولی جواب نداده. الان رسیدم به اینجا، روزی یک بارم دخترم رو کتک میزنم که محجبه باشه و نمیشه. من روزی یک بار او رو کتکش میزنم چادر بپوشه، بله حجاب داشته باشه، ولی آقا نمیدونم، من الگوی خوبی ام، خودشون میگفتن من الگوی خوبی ام، او داره منو میبینه، میبینه من با این حجابم، با این چادرم، منو داره میبینه، ولی نمیدونم چرا عمل نمیکنه، هر چی ام میزنمش جواب نمیده. خب این که دیگه داد میزنه، مشخصه که اشتباه شما اتفاقا الگوی خوبی نیستید، شما یه الگوی واقعی نیستید.
محجبه چادر... ای که فرزند خودش رو میزنه،
بله
تناقض‌آمیز به نظر دقت بکنیم،
بله همین جوره. مادر من اتفاقا شما به اون حجاب لطمه میزنید، چون شیوه تداعی معانی دیگه، ما قبلا اینو گفتیم، شیوه تداعی معانی همراه کردن آموزش با یه خاطر است. اگه این خاطره بد باشه، کودک هیچ وقت به اون آموزش تن نمیده. اگه خاطره خوش باشه، تن میده. شما الان دارید چادرتون رو با یه خاطره ناخوشایند همراه میکنید، اون چون داره کتک میخوره از حجاب ناخودآگاه بدش میاد. درست مثل اینه که شما یا همسر محترم شما سیلی بزنن تو گوش فرزندشون، پسرشون، بگن نماز بخون، آموزش نماز رو با سیلی همراه کنن. خب معلومه او از نماز بدش میاد، هر وقت کسی بهش سیلی بزنه یادش از نماز میاد، هر وقت کسی بگه نماز صورتش میسوزه. تداعی معانی اینه دیگه، بله. سعی میکنه اصلا به نماز فکر نکنه. دختر شما سعی میکنه به حجاب اصلا فکر نکنه، چون هر وقت به حجاب میاندیشد تنش میسوزه، از کتک ها یادش میاد.
بله.
بنابراین ما حتما باید الگوی واقعی باشیم، این مهمه. بعضی خانواده سوال میکنن ما الگوی واقعی هستیم، اما یه سری الگوها هم هستن، دایی، عمو، خاله، اونا خوب نیستن، اونا واقعی نیستن، چه کنیم فرزند ما از اونها الگو نپذیره؟ من معتقدم خانم ها، آقایون، سروران عزیز، اگر شما الگوی واقعی باشید، فرزند شما قطعا شما رو الگو قرار میده، نمیره سراغ دیگران. اگر میبینید ما رو الگو نمیگیرن، ما مشکل داریم.
خیلی ممنون از توضیحی که دادید. انشالله بحث روش های تربیت رو در برنامه آینده در خدمت شما پی خواهیم گرفت. اما بپردازیم به سوالات ضبط شده دوستان شنونده. اولین سوالی که آماده است رو بشنویم.
من یه پسر 2 ساله دارم، تقریبا 1 سال و 10 ماهشه، 2 ماه دیگه 2 سالش تموم میشه. خواستم ببینم اینو من چجوری میتونم از شیر مادر بگیرم. این یه سوال بود. یه سوالم دارم راجع به پسر 16 سالم که این کمی حواسش پرته، یعنی زمانی که میخواد بره بیرون در قفل میکنه، کلید رو در بارها جا گذاشته. یعنی که مثلا کارت دانش آموزیشو بعد وقتی با خودش نمیبره، وسایلش این برانور زیاد جا میذاره. اینو میخواستم جناب بهنوی پاسخ بدن.
بله. خب بحث از شیر گرفتن کودک شیرخوار که حالا در آستانه تمام شدن 2 سالگی است، چه کار بکنن که با چه روشی در واقع؟ بفرمایید جناب بهنوی.
توجه داشته باشن که این کار همراه و مقارن با موقعیت‌های استرس آور نباشه. مثلا آموزش توالت این کار رو نکنید، چون اون دو درده میشه. با تجربه این که ما بین 18 تا 24 ماهگی رو برای آموزش توالت رفتن توصیه میکنیم، خوبه من به مادران عزیز عرض کنم اول دستشویی رفتن رو بهش آموزش بدید، و بعد که دیگه حولین کاملین میشه و 2 سالش کامل میشه، اون موقع میتونید از شیر بگیرید او رو. گاهی مادرها شیوه اشتباهی رو انتخاب میکنن، یک باره کودکشون رو از شیر میگیرن، حالا یا مسافرت میرن کودک رو ترک میکنن، این لطمه روحی شدیدی میزنه به کودک، این کار خوبی نیست. با یاد و نام خداوند شروع کنید و سعی کنید به تدریج این کار رو انجام بدید، آروم آروم، در یک زمان حتی گاهی یک ماه دو ماه ممکنه طول بکشه، اشکالی نداره، آروم آروم شروع کنید. توصیه میکنیم از یک مکان و زمان معنوی آغاز کنید، امامزادهی، زیارتگاهی، مسجد حتی باشه، از اونجا شروع کنید که مکان مقدسیست و زمان معنوی باشه، روز میلادی باشه، روز مقدسی باشه، رو به قبله بنشینید، سوره مبارکه یاسین رو تلاوت کنید و ثوابش رو به روح مقدس حضرت علی اصغر علیه السلام هدیه کنید و بعد از هر دو سینه شیر بدید به کودکتون و این دیگه آخرین شیریست که او، یعنی در حقیقت شروع از شیر گرفتنش هست. این آخرین باریست که شما از به فرزندتون شیر میدید و دیگه آغاز، حالا از اینجا آغاز میشه اما به تدریج، با توجه به این که خود شیردهی یک ارتباط عاطفی با کودکم برقرار میکنه، قطع شیر دادن با شیوهی که من عرض خواهم کرد معناش قطع ارتباط عاطفی نیست. بنابراین مادرها توجه داشته باشن او شیر بنا هست نخوره، ولی ارتباط عاطفی شما حتما باید بیشتر باشه. حتی توصیه میشه که پدرها رابطه عاطفیشون رو با کودک حالا بیشتر کنن، اگه مشغلهشون زیاد بوده کمتر به بچه میرسیدن، حالا دیگه بیشتر کنن، چون اون یه خلعی درش ایجاد شده، خوبه که این خلع رو پدر هم جبران کنن. بهترین شیوه استفاده از شیوه تدریجیه. توصیه میکنیم که از شیشه بعد از ظهر شروع کنن، نوبت شیشه بعد از ظهر رو حذف کنن و بعد دو روز به همین شکل ادامه پیدا بکنه، بعد از دو روز ساعت ده صبح رو حذف کنن، به همین شیوه تا یک الی دو هفته ادامه بدن، بعد از یک الی دو هفته دو بعد از ظهر رو حذف کنن، چهار روز بعد ده شب رو حذف کنن و چهار روز بعد شیش صبح رو حذف کنن. پس مجموعه این زمان رو اگر در نظر بگیریم شاید حدود همون یک ماه تقریبا باشه. به شکل تدریجی لطمات روحی کودک خیلی کم میشه.
بله.
در اون زمانی که شما شیر میدادید به فرزندتون و الان دیگه شیر بهش نمیدید، خب طبیعیه که باید جایگزین کنید چیزی رو، حالا شیر با فنجان یا آب میوه. بعضی از کودکان شیر با فنجون رو نمیخوان، چون از مادر شیر میخوردن و میچ میزدن، نمیپذیرن شیر با فنجان رو. عیب نداره، اگر مقاومتی داشت فرزند شما میتونید از شیشه استفاده کنید، شیشه و پستونک استفاده کنید، همون شیر رو داخل شیشه پستونک بذارید و به او بدید. نگران این هم نباشید، بعضی از والدین میگن ما میخوایم از شیر بگیریم، بازی مشکل دیگه داریم برای خودمون درست میکنیم. از شیشه گرفتن خیلی راحت تره، نگران نباشید، یه مقداری که خودش دیگه سنش بالاتر بره خودش میذاره کنار.
بله.
آخرین نکته که عرضم در این سال هم تمام، اون زمانی رو که شما به شیر میدادید چون الان حذفش کردید و اون دیگه نگران یک حالت روحی و عاطفی سختی الان داره، خوبه اون زمان رو سرگرمش کنید که اصلا دیگه کمتر به فکر شیر خوردن و مثلا ارتباط با مادر باشه. با این شیوه تدریجی میتونید انشالله فرزندتون رو به راحتی از شیر بگیرید.
بله. ممنون از پاسخ شما. اما سوال دوم خواهرمون در مورد فرزندشون که حواس پرتی دارن به تعبیر خودشون، که حالا نمیدونن کجا گذاشتن مثلا کلید خونه رو.
بله.
در این باره بفرمایید.
کودکان و نوجوانان مستعد فراموشی هستن، این رو خیلی نباید حالا ازشون انتظار داشت که فراموشکار نباشن. خود ما هم بودیم و داشتیم این مشکلات رو. عللی که ممکنه باعث این فراموشی بشه و این حواس پرتی، یکیش ممکنه اختلال در تمرکز باشه. اختلال در تمرکز رو یکی دو بار ما مطرح کردیم که کودک مشکلی داره به نام بیش فعالی، که به طور معمول بیش فعالی با اختلال در تمرکز هم همراه هستش، که اون خودش دیگه بحث مستقلی داره، اون راهکارهای زیادی داره که ما قبلا گفتیم. الان دیگه صلاح نمیدونم دوباره تکرار کنم، کتابهایی رو هم در همین زمینه من معرفی کردم که میتونن بزرگواران استفاده کنن از اون کتابا. علت دوم فراموشکاری و حواس پرتی کودک شما، البته دیگه نوجوون، ایشون 16 سالشون هست.
بله.
مشکلات روحی روانی ایشونه. بگردید ببینید آیا ایشون مشکلی داره یا نداره. خود آدم بزرگام هم همینجورن. واقعش اینه دیگه، وقتی ما خودمون یه مشکل روحی روانی داریم، خیلی چیزا حواسمون جمع نیست، خودمونم میگیم عجیب، اصلا این قضیه ما رو کلن حواس ما رو از بین برده، خودمون اینجوری میگیم. پس مشکلات روحی روانی هم اینم یک عامله. بگردید ببینید کجا ایشون مشکل دارن. تو خونه مشکل داره، تو مدرسه مشکل داره. علت سومش مشغولیت فکریه. گاهی فشار نیست، فشار روحی روانی نیست. یه وقت شما با همسر محترم درگیرید، اختلاف دارید، او فشار روحی روانی داره، فراموش میکنه، حواس پرتی داره. یه وقت تو مدرسه با همسالی درگیره، گاهی با معلم مشکل داره، فشار روحی براش میاره. گاهی نه، مشکل روحی روانی نیست، مشغولیت فکریه. مثلا فردا میخواد بره اردو، فردا یه مسابقه دارن فرض کنید، یا مثلا با دوستاش قرار داره، چیزاشو یادش میره، شما باش حرف میزنید حواسش نیست، یه چیز ازش میخواید میره یه چیز دیگه میاره، همینطور که خودشون هم فرمودن، شما ازش مثلا جارو رو میخواید میره فرض کنید یه وسیله دیگه برمیداره میاره.
بله.
این مشغولیت فکری داره. خب طبیعیه، ما آدم بزرگام همینجوریم. وقتی یه مش خود به این مادر عزیز باید بگیم ان شاءالله که حج مشرف شدن، اگر نشدن خداوند ان شاءالله هم ایشون هم ما رو قسمت کنه. خب شما واقعا اگر فردا بنا باشه حج مشرف بشید، حواستون پرته، یعنی امروز و امشب رو حواستون پرته، حالت عادی ندارید، یه مشغولیت فکری دارید، بالاخره فردا شما میخواید حج ان شاءالله مشرف بشید. برای درمان این مشکل من چند تا توصیه دارم.
بله.
یکی این که خوب مواردی که ایشون فراموش میکنن نامحدود نیست، محدوده. شما اگر بشمرید میبینید 5 تا 6 تا 10 مورده که ایشون معمولا فراموش میکنه. خب خوبه این مواردی که ایشون فراموش میکنه، کیفشه، عینکشه، کلاهش، هرچ، اینها رو فهرست کنید، ثبت کنید و در دید ایشون بزنید روی کمد ایشون، این رو البته خودشون ها پیشنهاد کنید، این کارا رو ما نباید بکنیم، باید پیش، چون نوجوونه ایشون 16 سالشونه، ولی پیشنهاد شما بکنید که عزیزم این مواردی رو که شما فراموش میکنی اینا رو فهرست بکن، بزن روی در کمدت، بذار روی میزت، زیر شیشه میزت بذار که ببینی، همیشه تو چشت باشه. طبیعی با دیدن این فهرست خب یادش میاد دیگه، دچار حواس پرتی نمیشه. یا راه دوم، درمان دوم، به ایشون یاد بدید قبل از ترک خانه، هر وقت اصلا این عادتشون بشه، آدم بزرگام خیلی اینو برای خودشون این کار رو میکنن که تا میاد در منزل رو میخواد واکنه بیاد بیرون، با خودش بگه که خب من چیزی فراموش کردم یا نه، کیفم، کلام، عینکم، اینا رو یه وارسی، یا اصلا عادتشون بشه. معمولا بچه‌هایی که اینجوری هستن خب مشکلشون اینه، یه دفعه زنگ میزنه از مدرسه، مامان کیفم یادم رفته، شما کیفمو برام بیارید. کیفم ها، از بی خوبون کیفش یادش رفته، یا حالا یه وسیله‌ای داشته، غذایی اگر حالا ظهر میمونده غذایی باید میبرده یادش رفته. اگر یاد بگیره که دم در منزل وایسته یه لحظه، با خودش بگه آیا من چیزی رو فراموش کردم یا نکردم. کار سومی که ایشون میتونه بکنه همون دم منزل، از نوک سر تا نوک پاش خودش رو بررسی کنه، از فرق سرش تا نوک پاش ایشون خودش رو بررسی کنه، از بالا همون کلاه، عینک، ژاکت، کیف، اینا رو بررسی کنه، کاری نداره، عادتشون بشه. یه مشکل جدی که خب کودکان اینجوری و نوجوانان اینجوری دارن وسایل مدرسه است. خب میتونید به ایشون بگید، یعنی یه قانون و قاعده ای باشه، شب که ایشون کیفشو آماده میکنه وارسی کنه، یا همون روز همون موقعی که میخواد از منزل بره بیرون خود بدنشو وارسی میکنه که آیا کلاه و شال و دستکش و اینو همشو برداشته، خود اصل کیفشو برداشته، اینو دقت کنه، یه کار دیگه هم انجام بده، خود کیف رو هم وا کنه و داخل کیف رو هم بررسی کنه.
بله.
خیلی از بچه ها مشکلشون تکالیف مدرسه است که یادشون میره، فراموشیشون توی تکالیف مدرسه است. باید توصیه بکنید به ایشون که تکالیفش رو توی یک دفترچه بنویسه. من همین رو یه وقتی توصیه کردم به مادری که به ایشون بگید تکالیفشون رو توی دفترچه بنویسن، گفتن آ بدبختی من که یکی دوتا نیست، دفترچه هم یادش میره. خود دفترچه مینویسه ولی دفترچه رو یادش میره.
یادش میره در مدرسه جا میگذاره یا؟
بله همون دیگه، یاد بله. همین منظورش این بود، دفترچه رو برده با خودش تو مدرسه، تکالیف رو گفتن، معلم گفتن اینشون تکالیف رو توی دفترچه نوشته ولی دفترچه رو زیر میزش یادش رفته و نداشته با خودش بیاره، اینو چی کار کنیم؟ خب اینجا میشه توصیه کرد که بهش یاد بدید کف دستش بنویسه. خب دیگه دستش رو که نمیتونه جا بذاره، همین تکالیف رو تا مدتی میتونه تو کف دستش بنویسه. یه کاری که واقعا جواب میده در این قضیه و من پیشنهاد میکنم این کار رو بکنید، مواجهه کودک با پیامدهای طبیعی این رفتاره. این کاری که عرض کردم اینا رو عمل کنید قطعا جواب میده. ولی اگر باز هم دیدید نه واقعا ایشون دوچار مشکل میشه، چیزی رو یادش میره، کیفش رو یادش میره، وسیلهش رو یادش میره و تماس میگیره که مامان برام بیارید، این کار رو نکنید. خب این مواجهه با پیامدهای طبیعیه، یعنی ایشون باید براش جا بیفته که اگه حواسش رو جمع نکنه و چیزی رو توی مدرسه جا، توی منزل جا بذاره و به مدرسه نبره، شما براش نمیبرید.
بله.
و نکاتی بود که خدمتتون عرض کردم، گمان میکنم اگر همین مقدار رو ایشون مورد نظرشون باشه و توجه بکنن، این مشکل هم ایشالله حل خواهد شد.
ممنون آیه دهنوی. حالا گذشته از اون مطالبی که در مورد مشکلات روانی و مطالبی که در مورد ریشه های حواس پرتی گفتین، اما گاهی اوقات اینجوریه که فرزندان ما همیشه در این معرض بودن که ما کارهاشون رو براشون انجام بدیم، ما کیفشون رو آماده بکنیم، همیشه بیرون موقع بیرون رفتن ما چک بکنیم بذار ببینم، نه خب همه چیز زرشتی برو، و هیچ وقت این مسئولیت به دوش خودشون نبوده. حالا مثلا چون این مورد اینجوری بود این به یاد من اومد که فرزند دیگری وارد خانواده شده، چون بچه شیخوارم داشتن ایشون،
بله.
یا مشکلات دیگری وجود اومده، مادر حالا دیگه میره سر کار، یا مثلا گرفتاریاش بیشتر شده و دیگه وقت نداره، یا تصمیم گرفته که دیگه این کارو نکنه و ناگهان این فضا عوض میشه و انتظار داریم که حتما بتونه کامل انجام بده. این مقدار توقع بالاتر از اون چیزیه که ما براش فراهم کردیم، وقتی بهش مجال ندادیم. فکر می‌کنید بعد وقتا حواس پرتی‌ها ناشی از اینه که اصلا یاد نگرفته بچه که حواسش رو جمع بکنه در واقع.
همین جوره. لزام ما خیلی اصرار داریم که متکی به خود بار نیارید بچه‌ها رو. ما بحث مفصلی داشتیم اون زمانی که خدمت جناب شکراللهی بودیم، بحث مفصلی داشتیم در چگونگی ایجاد مسئولیت، نظم و انضباط و ایجاد روحیه مسئولیت پذیری در کودکان. خیلی اونجا حرف داشتیم که اصلا بذارید بچه‌ها کاراشون رو خودشون بکنن. ما حتی شروع کردیم گفتیم از یک ساله میتونه خیلی کارا رو بکنه. ما مسئولیت هایی رو حتی برای یک ساله مشخص کردیم، یک ساله این کارا رو میکنه، دو ساله این کارا، سه ساله، چهار ساله، پنج ساله، همینطور. بله. اومدیم. بله اگر ما واقعا مسئولیت بدیم به کودکان این مشکلات کمتر پیش میاد.
مخصوصا عرض کردم تو خانواده‌ای که ناگهان این تغییر به وجود میاد، یه دفعه فرزند جدید اومده دیگه حالا نمیشه اون رفتارها رو کرد.
بله.
و ما گاهی وقت به نظر میاد توجه نمیکنیم به اینکه تا حالا خودمون کاراش انجام میدادیم، حالا باید رفته رفته این توقع رو ازش داشته باشیم. ممنون از پاسخ شما. دقایقی چند باقی مونده، سوال دیگری رو هم با هم بشنویم.
یه سوال در رابطه با مسئله نماز در رابطه با کودکان داشتم از آقای دهنوی.
بفرمایید.
خدمت شما عرض بکنم که می‌خواستم از منظرشون بپرسم که بهترین موقعیت سنی که آموزش داده بشه برای کودک که به طرف نماز، البته خب مسائل دینی هم سر جای خودش، ولی نماز که از همه مهمتر هستش کشیده بشه، از چه سنی هست و به چه طریق که انسان یه جوری برخورد بکنه که زدگی خدای نکرده تو کودک هم به وجود نیاد و خیلی با شوق و اشتیاقم به طرف این فریضه بره. خیلی ممنون.
خواهش میکنم، انشالله سوالتون مطرح میشه.
خیلی ممنون.
میفرمایید از کجا تماس میگیرین؟
از قم تماس
میگیرم. باید باشید، خدا نگهدار.
بله، من فکر میکنم هنر در واقع انسان بتونه فرزندش رو جوری با مسائل دینی آشنا بکنه که نه زده بشه و نه بی تفاوت باشه و بی اهمیت. در مورد نماز سوال کردن، بفرمایید هم از چه سنی و چگونه.
سوال خیلی خوبیه، چون متاسفانه من برخورد دارم با مواردی که به همین جهت ندانستن همین نکته که ما از چه سنی شروع کنیم و چگونه، متاسفانه بچه‌ها به سن واقعی تکلیف که میرسن میبرن و دوچار مشکل میشن چون به موقع آغاز نمیشه. ببینید، ما آموزش نماز رو، من دیگه منحصر میکنم بحثم رو در آموزش نماز، ما آموزش نماز رو به دو شکل میتونیم داشته باشیم، یک آموزش غیر مستقیم، یک آموزش مستقیم.
البته اینکه حالا منحصر به نماز میکنید بس رو، اما بالاخره در همه مسائل دینی قابل
بله
تکرار هست. بله، تجربه
قابل بله تعمیمه، در همه چیز میشه تعمیم داده بشه. آموزش نماز یه وقت غیر مستقیمه، یه وقت مستقیم. آموزش غیر مستقیم، از فرمودن از کی ما شروع کنیم آموزش رو، اگر آموزش غیر مستقیم باشه از همون ابتدای تولد،
بله،
همون لحظه‌ای که فرزند شما به دنیا میاد شما میتونید نماز رو به او آموزش بدید. آقا چطور؟ او که نمیفهمه. همون روش الگویی، که ما در بحثامون در بحث روش ها بحث روش الگویی رو مفصل مطرح کردیم. با روش الگویی شما بدونید از اون لحظه ای که کودک شما چشم باز میکنه شما رو میبینه، چون فیلم میگیره، از همه این صحنه ها فیلم میگیره، او الان قدرت تجزیه و تحلیل نداره چیه قضیه، ولی میبینه که شما مادر اگه دختر خانم میبینه مادر میرن چادری سرشون میکنن یه چیزی سرشون میدن میان و یک عملی یک حرکتی رو انجام میدن، فرزند پدر رو میبینه همینجور. بنابراین از همون لحظات اول میبینن، در ضمیر ناخودآگاهشون هم این کلام شما و لحن شما و قرائت نماز شما در ضمیر ناخودآگاه این کودکان اثر میذاره و یه مقداری که دیگه حالا جون میگیره این کودک را میفته، حالا دیگه میشه 2 سالش 3 سالش، دختر چون روحیه زن نمایی داره میاد اصلا تقلید میکنه از مامان، دیگه تقلید میکنه، میاد یه چادری ور میداره و خیلی خوشش میاد و میخواد مثل مامان باشه، چادر سرش میکنه و بعد مقنعه سرش میکنه، چادر کشی هم میندازه و میاد وای میسه و مهری میذاره و شروع میکنه نماز خوندن. البته اون شاید به اندازه یک رکعت هم نخونه، شما وایستادید دارید حمد و سوره میخونید، رکوع میرید و بعد سجده میرید، او هم با شما میاد، همون سجده دیگه دراز میکشه و همونجاش لم میده
یا خوابش میبره،
بله اون ادامه نمیده. همین ارزشه، همین مقدارش ارزشه. متاسفانه همینجا مادر میگه خب این خطاست دیگه، دختر من 3 سالشه، او که وایستاده به نماز، نمازو کامل کنه، فشار میاره، هی او رو میخواد، حالا ممکنه زور هم به کار نبره، تشویقش کنه، این تشویق غلطه، الان جاش نیست بابا، این دختر هم 3 سالشه، یعنی کوتا تکلیفش، خیلی راه داره، بذارید به همون مقدار اکتفا بکنه. پسر رویه مرد نمایی داره، میخواد مثل باباش باشه، لذا او هم همین کار رو انجام میده. این مربوط به آموزش غیر مستقیم. اما آموزش اگر مستقیم شد، اگر دیگه شروع ما بخوایم بکنیم به آموزش مستقیم، طبیعی است که در دختر و پسر زمانش فرق میکنه، با توجه به اینکه دختر خانم ها در 9 سالگی به تکلیف میرسن و پسر ها حدود 15 سالگی بالغ میشن به تکلیف میرسن، خب با توجه به این سن قاعدتا آغاز کار ما هم برای دختر و پسر باید فرق بکنه. من با مجموعه تجربه‌ای که دارم و آثارش رو واقعا دیدم از این تجربه، برای دختر خانم ها آموزش مستقیم کلامی و جدی رو از 7 سالگی توصیه میکنم، برای آقا پسرام از 13 سالگی. البته نفرمایید آقا ما روایت داریم که از 8 سالگی 9 سالگی وادارید فرزندانتون رو به نماز، اینا همه قابل جمع ها، من گفتم ما یه آموزش داریم ولی الگویی با رفتار نشون بدیم. بله. راهکارهای دیگه ای هم الان دارم عرض میکنم ها. اما این که ما بخوایم تذکر کلامی بدیم و دیگه جدی بشیم در این قضیه، این سنین مناسبه، ما بخوایم همین تذکرهای کلامیمون رو و این اصرارمون رو از سالها قبل شروع کنیم، این نگرانی وجود داره که دیگه موقعی که اینا به تکلیف میرسن ببرن بچه ها، خستشون کنیم. خستشون نکنید، اینا هنوز به تکلیف نرسیدن، بذارید همینطور خط در میون هر جور دوست دارن به همون چی بخونن، ولی بدونید دیگه به تأخیر نندازید، حالا صبر نکنید فردا میخواد 9 سالش بشه وارد تکلیف بشه حالا بهش بگید و بخواید آموزشش بدید، نه دیره، 2 سال قبل شروع کنید، برای پسر 2 سال قبلش شروع کنید،
یعنی آموزش رو جدی باشیم اما در عمل نخواهیم ازش که حتما سر ساعت تا قبل از سن تکلیف.
حالا عرض میکنم تا این سنین که زیاد ما نیاز به تذکر کلامی نداریم، تا این سنین همون الگوی خوبی باشیم، ما الگوی خوبی در نماز باشیم، میخونه نمیخونه، میاد مسجد نمیاد، بذاریم راحت باشه. از این سن برای دختر خانم 7 و برای آقا پسرا 13 تذکرهای کلامیمون رو دیگه شروع کنیم، آموزش مستقیم نماز اینو شروع کنیم. البته حالا در کیفیت نماز که چگونه باید بخونن این خودش آموزش میخواد، در اصل اینم که عزیزم باید دیگه نماز بخونی و این یک واجب شرعیه، اینم به شکل مستقیم. اما نکته مهم اینجا اینه که حالا که من میخوام با کلام آموزش بدم، این کلامم کاملا باید حساب شده باشه، اولا با نرمی و عطوفت، بعد مهمتر از اون در موقعیت‌های عاطفی، بهترین موقعیت‌هایی که میشه این گونه آموزش‌های دینی رو به بچه‌ها داد موقعیت‌های عاطفیه، موقعیت عاطفی زمانی است که کودک شما میاد یا نوجوان شما میاد خودش رو میندازه بغل شما میگه مامان دوستت دارم، بابا دوستت دارم. این معلوم میشه الان توی حال هوای معنویه یا حال هوای عاطفیه، بهتری موقعیته که همونجا بگید عزیزم منم دوستت دارم. اما دیگه بیشتر از اینا دوستت دارم، اگه دیگه ببینم کم کم چون داری به تکلیفت نزدیک میشی نمازتو جدی تر بگیری. میگه چشم. حتما از شیوه تداعی معانی استفاده بشه. بارها و بارها ما شیوه تداعی معانی رو تذکر دادیم چون واقعا مهمه. شیوه تداعی معانی شما در بهترین موقعیت ها تذکر نماز بدید. نماز رو به شکل مستقیم با کلام آموزش بدید. چه موقعیت هایی؟ خاطرات خوش، وقتی دارید به او هدیه میدید، دارید به او کادو میدید، جایزه ای براش گرفتید، دارید جایزه میدید، وقتی به سفر رفتید، وقتی به رستوران رفتید، یه خاطره خوش، چیزی خریدید براش، برای خودتون خونه ای خریدید، ماشینی خریدید. تداعی معانی، این چون آموزش نماز با یه خاطره خوش همراه شده، ناخودآگاه دوست داره به نماز فکر کنه.
بله.
ناخودآگاه دوست داره به نماز فکر کنه، خوشش میاد از واژه نماز، خوشش میاد. همینطور که قبلا هم عرض کرده بودم، اگه شما کتک بزنید و بگید نماز، از نماز متنفر میشه، از واژه نماز متنفر میشه. این کاملا مستقیم، هیچ اشکالی نداره، ما میتونیم آموزش مستقیم بدیم با کلام، ولی این شرایط را حتما داشته باشه. یه کار بسیار جالبتری که دیگه ما میتونیم بکنیم، این را البته شما از دوران سنین پایین هم میتونید، عیب نداره، این که من عرض کردم تذکرهای کلامی و اصرار بر نماز را از سنین پایین شروع نکنید، اون مستقیم بود، اون اصرار و کلام مستقیم بود که ممکن هست بعد دچار مشکل بشه. اما یه شیوه دیگه هست که شما میتونید از همون سنین پایین هم شروع کنید، اون شیوه الغای غیر مستقیمه، الغای نماز اما به شکل غیر مستقیم. چی جوری؟ در قالب قصه. شما قصه بگید به بچه‌تون. شما قصه دختر خانم دارید، قصه مریم کوچولویی رو بگید که او میرفت کنار مامانش وای میساد نماز میخوند، یه روزی تو نماز این اتفاق براش افتاد. شما دارید قصه میگید، شما ندارید اصرار نمیکنید تو هم نماز بخون، بنابراین اون مشکلات بعدی رو پیش نمیاره. برای سنین بالاتر شما کتاب هدیه بدید، ولی کتاب در باب نماز، رمان، داستان‌های بلندی هدیه بدید که رمان‌های ارزشی خوبی هم الحمدلله با لطف عنایت خداوند الان داریم، که در قالب این رمان‌ها نماز رو غیر مستقیم القا کنید. خاطره بگید، از خاطرات خودتون بگید، خاطرات نماز خودتون بگید، همونطور که حضرت علی فرمودید در مدرسه، از خاطرات خودتون در مدرسه به فرزندان عزیزتون می‌فرمودید. خب همین رو میشه انسان برای نمازم بگه، من اولین باری که نماز خوندم، اولین باری که یاد گرفتم نماز رو، اولین باری که به مسجد رفتم. خاطرات خودتون، نمایشنامه، شعر. شعر خیلی چیز عجیبیه چون یه قالب هنری داره و بچه‌ها خیلی خوششون میاد، به ویژه سنین پایین‌تر، شعرهای ارزشی رو بهشون یاد بدید. این شعر رو حفظ میکنه، میخونه. حالا من یه وقتی شعرهای متنوعی به مناسبت‌های خونده بودم قدیم ها، اگر اجازه بدید در باب نماز باز همون شعر نماز رو بخونم که خورشید زیبا دوباره سر زد، پرنده شب دوباره پر زد، خروس خانه ترانه سر داد، وقت سحر را به من خبر داد، آمدم بیرون در هوای باز، وضو گرفتم برای نماز، دیدم نشسته گنجشکی زیبا، بر روی شاخه آرام و تنها، جیک و جیک می کرد در آن صبح زود، گویی که او هم فکر خدا بود. چقدر این شعر زیباست، خیلی قشنگ، بدون صناعات پیچیده ادبی، ولی راجع به نماز، گویی که او هم فکر خدا بود. این فکر خدا رو ما میخواییم ایجاد کنیم دیگه. این بچه کودک من این شعر رو یاد میگیره، اینو زمزمه میکنه، میخونه، ناخودآگاه و به شکل غیر مستقیم روش اثر میذاره. من دو تا جمله دیگه عرض کنم. تهیه امکانات دیگه از این سن به بعد امکانات خیلی جذابیت داره. چادر و مقنعه، عطر برای دختر خانما، آقا پسرها، تسبیح، قبله نما، امکان وضوء راحت، دستشویی تمیز خوب بدون سوسک، اینا خیلی مهمه. ما گاهی چیزای ساده است توجه نداریم، انتظار داریم فرزندمون بره وضو بگیره، نمازم بخونه، اما وقتی این از بزرگترین عذاب براش وقتیه که میره میخواد وضو بگیره، سوسک از دیوار میره روی این شیر میاد، خب میترسن بچه‌ها. ما این امکانات رو فراهم کنیم، در زمستان آب گرم، حضور در نماز جماعت، در محافل مذهبی نماز جماعت، تا قبل از این سن جدا توصیه میکنم اصرار بیش از حد نداشته باشید. امکان خستگی و بریدن بچه ها هنگام تکلیف هست، امکان لجبازیشون هم هست. وقتی خیلی شما اصرار بکنید که بخون بخون بخون، چون بچه ها این رویه رو دارن، زود به موضع لج میفتن و خدا نکنه که دیگه لج بکنن.
تا قبل از سن
همین سن 7 و 13 ای که برای خود دختر خانم ها 7 رو عرض کردم و برای آقا پسر ها 13 رو عرض کردم، این و بعد از 7 و 13 به بعدم کم کم توجه بدید او رو به تمرین، که کم کم نماز رو در کنار شما تمرین کنه.
بله انشالله که همه فرزندان ما اهل نماز باشند و نماز دوست و نماز خان و خودمون هم انشالله این گونه باشیم، البته از نمازگزاران واقعی باشیم و بتونیم الگوهای مناسبی برای فرزندانمون باشیم. قبل از خداحافظی با دوستان شنونده، شماره تلفن و نشانی برنامه رو عرض بکنم برای دوستانی که فراموش کردن یا تازه به جمع شنوندگان ما پیوستند. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251 شماره های روابط عمومی رادیو معارف هست و نشانی ما هم قم صندوق پستی 37-185 خط تیره 444 شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه پرسش و پاسخ. تا برنامه بعد همه شنوندگان خوب رو به خداوند منان میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
Thank you.